ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان بعدی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام بلندی از امام صادق علیه السلام درباره مقام و منزلت قرآن در روز قیامت شروع می‌کنیم. اون حضرت درباره قرآن می‌فرمایند: اذا جمع الله الاولین والآخرین یوم القیامه، هنگامی که خداوند همه انسان‌های اولین و آخرین رو در روز قیامت جمع می‌فرماید، در اون روز فیقول الجبار، خداوند جبار خطاب به همه انسان‌ها درباره قرآن این چنین می‌فرماید: و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، قسم به عزت و جلالم و قسم به مقام بلندم، لأکرمن الیوم من اکرمک، امروز هر کس که در دنیا تو رو احترام کرد و بزرگ داشت، من امروز او رو احترام می کنم و بزرگ می دارم، و لأهینن من اهانک، و هر کس که در دنیا تو رو فراموش کرد و پشت سر انداخت و خار و حقیر و ذلیل کرد، در امروز من هم او رو پشت سر خواهم انداخت و بی توجه خواهد بود و خار و ذلیلش خواهم کرد. عزیزان، آیاتی رو که در برنامه داریم با هم پی میگیریم آیات سوره غاشیه است. رسیدیم به آیات 14 به بعد سوره غاشیه. اجازه بدید که ابتدا به تلاوت زیبایی از این آیات با هم گوش بکنیم تا به لغات و توضیح آیات بپردازیم. خداوند در وصف چنین بهشت عالی که در آیه 10 فرمود فی جنت عالیه، فرمود تو در اون بهشت هرگز سخنی پوچ و بیهوده و لغو نمی شنوی و در این بهشت چشمه های روان و جاری است و در اونجا تخت های بلند مرتبه و عالی قرار داره که عرض کردیم این مرفوع بودن کنایه از بلندی مقام اون تخت نشینان و بهشتیان هست. تا رسیدیم به آیه 14 که فرمود و اکواب موضوعه. اکواب جمع کوب هست. کوب در لغت عرب به یک ظرف خاصی گفته میشه که در مجالس عیش و عشرت و خوشیشون در شراب میریختند و در دور مجلس می‌گردوندند. ظرفی بود که دسته و لوله جهت ریختن نداشت. یه تقریباً دهانه تنگی داشت و پایینش یک قسمت با گنجایش بیشتری بود، تقریباً مثل تنگ‌های قدیم ما که در اون شراب می‌ریختند و دور می‌گردوندند در مجلس. می‌فرماید و اکواب موضوعه، یعنی در اون مجلس و در بهشت این کوب ها و این ظرف های خاصی است که اینها به طور منظم در کنار هم نهاده شده. موضوعه از ماده وضع یزعو، یعنی به صف و منظم چیزی رو قرار دادن. سپس می‌فرماید و نمارق و مصفوفه. نمارق جمع نمرقه یا نمرقه یا نمرقه به سه حالت خونده شده، یعنی به فتح یا ضم یا کسر نون. این در عربی به معنای اون بالش یا پشتی‌های کوچکی بود که وقتی بزرگان و پادشاهان در یک مجلسی می نشستن، این بالش ها رو پشتشون و یا زیر دستشون قرار می دادن که به اونها تکیه بکنن. مصفوفه یعنی صف در صف قرار دادن، از همون ماده صف هم هست. این اشاره است به اینکه وقتی در مجالس بزرگان پادشاه در بالای مجلس می نشست، اطرافیان دور تا دور مجلس به بالش‌های زیبای متصل به همی که به طور منظم دور مجلس چیده شده بود می‌نشستند و تکیه می‌کردند. علی ای حال این که می‌فرماید اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه، اشاره است به عظمت و زیبایی و در این حال خوشگواری و آسودگی بهشتیان در بهشت در چنین مجالس بلند و بزرگی که در اون مجالس ظرف‌های خاصی که در او شراب بهشتی می‌ریزند و بهره می‌برند به طور منظم نهاده شده و اینها بر یک بالش‌ها و یا پشتی‌هایی که صف در صف قرار داده شده تکیه می‌دهند. سپس می‌فرماید و زرابی و مبسوسه. زرابی جمع زربیه، به فرش‌های رنگ و بارنگ و متلون گفته میشه. البته در طبیعت به اون زمین گستردهی که گیاه سبز و یک دست که منظره بسیار زیبایی رو داره همینطور پهن شده، به اون هم زربیه گفته میشه. البته در اینجا به قرینه این که صحبت از مجلس بهشتیان و زیبایی مجلس بهشتیان در بهشت هست، مراد همون فرش‌های رنگارنگ. رضا می‌فرماید در این مجلس فرش‌های رنگارنگ به گونه مفسوس قرار داده شده. مفسوس از ماده بس یبس و بسن به معنای گستردن و پراکندن. پس بنابر این زرابی و مفسوسه می‌شود و در بهشت فرش‌های رنگارنگی است که گسترده شده و در روی زمین بهشت پراکنده و منظم گسترانیده شده و قرار داده شده. به این ترتیب آیات تا به اینجا که در وصف بهشت بود تمام میشه که سرهم به این ترتیب میشود که تو در بهشت ای پیامبر هرگز سخن لغو نمیشنوی. یک. دو. در بهشت چشمهای جاری و روانی است که این نشانه ترابت بهشته. و سه. علو مقام بهشتیان رو با آیه فیها سرورون مرفوعه بیان می‌فرماید که در بهشت تخت‌هایی است بلند مرتبه و بالا که نشانه مقام بلند بهشتیان هست. و در آیات 14 و 15 و 16 اون رفاه و خوشگواری و آسودگی بهشتیان رو با این سایه بیان می‌فرماید که در اون ظرف‌های شرابی است که درش شراب بهشتی به طور منظم قرار داده شده و ریخته شده تا از او بهشتیان بهره ببرن. و پشتی‌های صف در صف قرار داده شده است که به او تکیه بکنند و فرش‌های الوان و رنگینی است که در زیر پای اونها و در مجالس اونها گسترانیده شده.
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
قبل از این که به آیات بعد که پیرامون راز و رمز رسیدن به این مقام بلند هست پروردگار بیاناتی رو می‌فرماید اشاره بکنیم، اجازه بدید که به تناسب و اکواب موضوعه اشاره‌ای به شراب بهشت داشته باشم. البته ما بعدها انشاءالله مفصلتر درباره مقام تسنیم، رحیق مختوم صحبت خواهیم کرد، ولی در کل چون شراب چیزی بوده است که در دنیا انسانها با خوردن او از گرفتاری ها و تفکرات اضطراب آور دنیا و مافیها ولو برای مدت موقتی آسوده می شدن، در اونجا هم این شراب اشاره است به اینکه بهشتیان با نفحات قدسی الهی و با توجهات توحیدی و جلوه‌های گوناگون اسماء جمالی پروردگار در بهشت آنچنان از خود بی خود میشن که همه آنچه که غیر توحید هست در بهشت فراموش میکنند و یکسر به خداوند و نعمتهای توحیدی بهشت توجه میکنند. البته هر کس بنابر مرتبه خودش از شراب خاص خودش در بهشت بهره میبره که این شراب به تناسب مقام بهشتیان اونها رو از نگرانی ها و قصه های غیر توحیدی که اندهو آزاد و رها میکنه. و اما آیات 17 هم به بعد میفرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. خداوند بعد از بیان حال دو گروه گناهکاران و مؤمنین در روز قیامت و اینکه هر دوی اینها در دنیا تلاش کردند اما گناهکاران و دنیا پرستان چون تلاششون فقط در محدوده دنیا و مافیها بود با مرگ همه این تلاش ها در دنیا ماند و در آخرت نتیجه جز پشیمانی برای اونها به بار نیاورد. در واقع اینها بهره از تلاششون نبردند، همون تعبیر عاملت و ناسبه، زحمت کشانی بودند که جز تعب و رنج و زحمت چیزی براشون باقی نموند. اما گروه دوم مؤمنینی هستند که تلاش اونها در دنیا به مفید به حالشون بود و زندگی آبرومند و خوبی رو کردند و البته آثار ثمر بخش او هم در آخرت برای اونها باقی موند و در نتیجه لسعیها راضیه شدند. در اینجا خداوند می‌فرماید چرا این اتفاق افتاد؟ می‌فرماید چون اینها دائم در فکر و تأمل و تفقه در آیات الهی و راز و رمز خلقت و فکر در تکلیف خودشون در ارتباط با پروردگار خودشون و مقام بندگی خودشون بودن. لذا خداوند به مظاهری از آیات خودش در دنیا اشاره می‌فرماید و با تأکید افلا اشاره می‌کند چرا به این آیات فکر نمی‌کنید تا بدانید که دنیا پوچ و عبث نیست و شما هدفدار و جهتدار خلق شدید. در صدر آیه 17 هم می فرماید افلا ینظرون. ا قبلا داشتیم همزه استفهام برای تأکید و همچنین توبیخ میاد. این در واقع هم تأکید است و هم توبیخ. تأکید است بر تدبر و توبیخ است بر گناهکاران که چرا این گونه نیستید. افلا یعنی چرا تدبر نمی کنند. ینظرون رو قبلا داشتیم از ماده نظر ینظر و نظرن که هم به معنای نگاه کردن عادی بود و هم به معنای دقت کردن و تأمل و تفکر کردنه. در اینجا اون معنای دوم مراده، یعنی چرا تفکر و تعمق نمی کنید به مظاهر خلقت که یکی از اونها رو اشاره می فرماید الال ابل. ابل به معنای شتر، کیفه یعنی چگونه، خلقت از ماده خلق یخلق و خلقن یعنی ایجاد و ابداع کردن و یا اجزاء متفرق یک شیء رو در کنار هم به طور منظم قرار دادن. خلق مجهول خلقه یعنی ایجاد شد و ابداع شد. پس آیه به این ترتیب ترجمهش این طور می شود: آیا به شتر این حیوانی که دائما با او سر و کار دارند چرا نگاه نمی کنند و چرا در او دقت و تأمل نمی کنند که چگونه خلق شده؟ این چگونه خلق شده یعنی آیا این آیات الهی بی هدف خلق شده و همینطور گتره و بر اساس تصادف خلق شده، یا این عالم منظم و حساب شده و جهتدار یک ناظم و یک هدفداری رو داره که باید به اون هدف همگی سیر بکنه؟
فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
در آیات بعد خداوند سفارش به تدبر در آسمان، کوه‌ها و زمین و البته همه عالم خلقت که این چهار مصداق برای نمونه از اونها بیان شد سفارش می‌فرماید که در اینها چرا فکر نمی‌کنند، که البته چون فرصت چندانی به پایان وقتمون نمونده توضیح بیشتر درباره لغات این چهار آیه رو به برنامه بعد موکول می‌کنیم. اجازه بدید در این لحظات به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات با هم گوش بکنیم.
فیها عین جاریه،
در آن چشمه جاری است.
فیها سرر مرفوعه،
در آن تخت‌های زیبای بلندی است.
و اکواب موضوعه،
و قدح‌هایی که در کنار این چشمه نهاده است.
و نمارق مصفوفه،
و بالش‌ها و پشتی‌های صف داده شده است.
و زرابی مبثوثه،
و فرش‌های فاخر گسترده است.
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. با امید اینکه پروردگار عنایتی به همه ما قرآنیان داشته باشه و ظرف دل و روح ما ظرف معارف بلند قرآن قرار بگیره، تا برنامه بعد با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.